أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الاستدلال حديث الناس مسلطون على أموالهم بود بر لزوم عقل. اشکال شد که بعد از فسخ بایع مثلا در بیع معاطا شک داریم که آیا این مال مال مشتری هست تا بر او مسلط باشد یا نه، بخواهیم بگوییم که این مبیع مال مشتری هست حتی بعد از فسخ بایع تمسک به عام در شبهه مصداقیه می شود. مرحوم شیخ فرمود ما قبل از فسخ بایع خود فسخ را بدون رضای مشتری منافی سلطنت مشتری می دانیم. الناس مسلطون على اموالهم بالالتزام، می فهماند که حق ندارد بایع ملک مشتری را بدون اذن او از ملکیت او بیرون بیاورد، با فسخ بیع معاطات مثلا. مرحوم محقق اصفهانی در جواب فرمود الناس مسلطون على اموالهم، درست است که مدلول التزامی دارد، میگوید غیر مالک مجاز در تصرف بدون اذن مالک نیست، اما باید ببینیم مجاز در کدام تصرف نیست. غیر مالک مجاز نیست تصرفی بکند که حق مالک است. تصرفی که حق مالک است غیر مالک مجاز به انجام آن نیست، و الا منافی با سلطنت مالک می شود. اما اگر یک مطلبی اصلا مالک بر آن سلطنت ندارد، ما از الناس مسلطون نمی فهمیم که پس غیر مالک هم نمی تواند آن کار را انجام بدهد. مثلا مالک دلیل نداریم که میتواند اعراض کند از ملکش، بگوید من دیگر مالک نیستم. ما دلیلی بر این نداریم. الناس مسلطون علی اموالهم اقتضا نمی کند سلطنت مالک رو بر اعراض، چون اعراض یعنی اعدام ملکیت. الناس مسلطون على اموالهم، اگر بخواهیم اعراض رو تفسیر کنیم می شود الناس مسلطون على ملکیتهم لاموالهم، و لذا الناس مسلطون على اموالهم سلطنت مالک رو بر تصرف تکوینی می فهماند. سلطنت مالک رو بر تصرف اعتباری به نقل و انتقال می فرماند، اما سلطنت مالک رو بر اعدام ملکیت خودش نمی فرماند، چون سلطنت بر اعدام ملکیت سلطنت بر مال نیست، سلطنت بر ملکیت المال است. و حدیث الناس مسلطون این را نمی فرماند که الناس مسلطون على ملکیتهم لاموالهم. وقتی اینطور شد در اختیار مشتری نیست. ازاله ملکیت خودش رو نسبت به مبیع بکنه. از حدیث الناس مسلطون استفاده نمی کنیم. اگر بایع ازاله ملکیت مشتری بکنه، این تصرف منافیه با حق مالک است. اصلا مالک از کجا حق دارد ازاله کند ملکیت خودش را؟ مشتری از کجا حق داره ازاله کنه ملکیتش رو نسبت به مبیع؟ تا ما بگیم مشتری مسلط است بر این کار و بایع مسلط نیست بر این که ملکیت مشتری را نسبت به مبیع از بین ببرد. ممکن است بایع با فقر ذوالخیار باشد، ممکن است بایع ذوالخیار باشد بتواند ازاله کند ملکیت خودش را، اما مشتری نتواند. مثل در باب وکالت، موکل میتواند عزل بکند وکیل را از وکالت، ولی خود وکیل نمیتواند خود را از وکالت عزل کند. اینجا هم ما دلیل نداریم که مشتری میتواند اعدام کند ملکیت خودش را، تا بعد بگیم ایها البایع تو اگر بخواهی اعدام کنی و ازاله کنی ملکیت مشتری را للمبیع بالفسخ، تصرفی مزاحم با اختیار مشتری. این ولذا محقق اصفهانی فرمود چون از الناس مسلطون علی اموالهم، سلطنت مشتری بر ازاله ملکیت استفاده نمیشه، استفاده نمی کنیم بالالتزام، پس بایع نمیتواند در این اختیارات مشتری دخالت کند و به جای مشتری تصمیم بگیرد ازاله کند ملکیت مشتری را. نه، ازاله ملکیت که از اختیارات مشتری نیست. بله، اگر مشتری بخواهد بیع بکند مالش را، هبه کند مالش را از اختیاراتش هست، ولذا بایع اگر بگوید من هبه می کنم مال مشتری را به دیگران، نمیشه، چون از اختیارات مشتری هبه بیع. آقای بایع، الناس مسلطون علی اموالهم لا انت، انت لست مسلطا علی مال المشتری، هو مسلط علی ماله به ان یبیعه او یهبه من الغیر. ایشان می فرماید مدلول التزامی الناس مسلطون علی اموالهم این است که هر اختیاری که مالک داشت، دیگری حق تدخل در این اختیارات مشتری را که به جای او این کار را انجام بدهد همچو حقی ندارد. مشتری حق دارد، مالک است نسبت به مبیع، بیع کند مبیع را، هبه کند مبیع را. بایع حق تدخل ندارد که به جای او تصمیم بگیرد بایع بیاید و مبیع را بعد از این که به مشتری فروخت هبه کند به دیگران. اما ازاله ملکیت که از اختیارات مشتری نبود. محقق اصفهانی فرموده است به ما اشکال نکنید که مشتری تمکن دارد و سلطنت دارد بر ازاله ملکیت خودش للمبیع به سبب الاقاله. پس حق یک جانبه بایع مصداق تصرف منافی حق مشتری. مشتری میتواند ملکیت خودش را ازاله کند بالاقاله. حالا بالاعراض دلیل نداریم، اما بالاقاله که دلیل داریم. ایشان فرموده است که نخیر، از الناس مسلطون علی اموالهم سلطنت مالک رو بر اقاله هم نمی شود فهم. چون اقاله هم یک نوع ازاله ملکیت است با رضایت طرفه. این فرمایش محقق اصفهانی ناتمام. اولا گیرم ما از الناس مسلطون استفاده نکنیم که مشتری که مالک مبیعت سلطنت دارد بر ازاله ملکیت خودش. اصلا مشتری سلطنت بر ازاله ملکیت خود را ندارد برفت. اما آیا عرض این که غیر مالک بیاید تحکم کند، به مالک بگوید من میگویم تو دیگر مالک نیستی، این خلاف الناس مسلطون علی اموالهم نیست؟ شخصی مالی از پدرش به ارث برده است، گیرم خودش نمیتواند اعراض کند، اما اگر همسایه او بیاید بگوید تو مالک این ارث نیستی، من میگویم تو دیگر نباید مالک این ارث باشی، این خلاف الناس مسلطون علی اموالهم نیست؟ میگه الناس مسلطون علی اموالهم، اختیار این مال با من است نه با تو. اختیار این مال با تو نیست که بیایی من مطلوب المالکیه بکنی نسبت به این. الناس مسلطون علی اموالهم میگه مردم بر مالشون مسلطن، اختیار مال هر کسی با خودشه، عرفی نیست که ما بگیم دیگران میتوانن بیاین بگوین تو دیگر مالک این مال نباش. چرا؟ چون محقق اصفهانی فرموده است خود مالک که اختیار اعراض از ملک خود را ندارد، پس اگر اجنبی بیاید بگوید تو مالک مالت نباش، خلاف الناس مسلطون نیست، هیچ عرفی نمیپذیرد این معنا را. چه اگر اجنبی بیاید همه کند مال شما را ببخشد به دیگری، بگید خلاف الناس مسلطون علی اموالهم هست، اما بیاید مال شما را تحکم کند بگوید دیگر تو مالک نیستی، این خلاف الناس مسلطون نیست، این عرفیه؟ آیا عرفیست بگوییم همسایه بیاد ماشین شما را که به ارث بردید از فامیلتان اون ماشین رو هبه کنه بفروشه به دو برابر قیمت پولش هم بیاد به شما بده؟ میگه خلاف الناس مسلطون علی اموالهم، تو چه کاره ای که ماشین منو فروختی ولو به دو برابر قیمت؟ اما اگر بیاد بگه اعرضتو بگه فلیعرض فلیعرض صاحب هذه السیاره عنها، دیگر صاحب این ماشین مالک این ماشین نباید باشد، بعد بگیم بله این ملاقات با الناس مسلطون علی اموالهم ندارد، هیچ عرف اینو نمیپذیرد، پس دیگری بخواهد ملکیت مالک رو ازاله کند خلاف الناس مسلطون علی اموالهم هست. ثانیاً چطور شما سلطنت مالک رو بر هبه مالش قبول کردید؟ چون از خارج دلیل داریم هبه امر مشروعی. سلطنت مالک را بر ازاله ملکیتش قبول نمی کنیم. بعد از این که دلیل داریم که ازاله ملکیت مشروع است، یک وقت دلیل نداریم ازاله ملکیت مشروع است، وقت نداریم، یک وقت دلیل داریم که ازاله ملکیت مشروع است، حالا یا به اعراض یا لااقل به اقاله دلیل داریم که با اقاله مشروع است ازاله ملکیت. اگر ما بودیم و الناس متلتون علی اموالهم نمی گفتیم اقاله مشروع است، اما بعد از این که از خارج دلیل داریم که اقاله مشروع است، الناس متلتون علی اموالهم، خب اطلاقش میگه هر تصرف مشروعی در مال توسط مالک جایز است. از خارج دلیل داریم که اقاله یک تصرف مشروع است. وقتی فهمیدیم من مشتری راضی باشم به فسخ، خب الناس مسلطون علی اموالهم دلیل هم داریم از خارج که فسخ معرضاء الطرفین که اسمش اقاله است مشروع است. الناس مسلطون علی اموالهم میگه پس آقای باله اگر بدون اذن مشتری بخواهی فسخ یک جانبه کنی، تدخل در اختیارات این مشتری، چون از خارج دلیل داریم که فسخ با رضای مشتری نافذ است. وقتی از خارج دلیل داریم که اقاله مشروع است، حتی اگر از خارج دلیل داشتیم در اقاله، یک نوع نتیجه ازاله ملکیت دیگه. ما از خارج دلیل داریم با تصرف‌های مشروع میتواند انسان مملوک خودش را از ملکش خارج کند و یک روز سلطنت بر مال به حساب میاد. شما اگر ابرا کنید دینی را که دین شما دارد، ازاله ملکیت کردید دیگه، ابرأت و ذمت زید، و این ابرا یعنی ازاله ملکیت. این ازاله ملکیت عرفا مصداق سلطنت بر مال نیست. اگر از خارج دلیل داشتیم میتواند این مشتری ازاله کند ملکیتش رو به اقاله، خب اینو که سلطنت بر ماله. باید از خارج تصرف مشروع ثابت بشه، و الا ما در هبه هم اگر تصرف مشروع از خارج نمی دانیم هست که نمی توانستیم در ناس مسلطون تمسک کنیم. عرض من این است که در اشکال دوم، بعد از این که دلیل آمد و می تواند مشتری ازاله کند ملکیت خودش را به سبب الابراء، به سبب الاقاله، درست اقاله ابتداعا به عقد میخوریم، انحلال عقده، ولیکن عرفاً سبب زوال ملکیته، پس من میتوانم بعد از قیام دلیل خارجی تصرف بکنم در مالم به این نفع که او را از ملکیت خودم خارج کنم بالاقاله. وقتی الناس مسلطون علی اموالهم اطلاقش این رو گرفت، یعنی اطلاقش میگه هر تصرف، هر ما یعد تصرفا مشروعا فالمالک له السلطنة علیه، اما ما یعد تصرفا مشروعا رو از خارج مصداقش رو احراز میکنیم که الاقاله یعد تصرفا مشروعا، از خارج احراز میکنیم. وقتی از خارج احراز کردیم، این هم که میگه ما یعد به تطرفن مشروعن فلل مالک سلطنتون علی، نتیجه میگیریم که مالک سلطنت داره بر ازاله ملکیتش بالاقانه، میشه مصداق همونی که ایشون فرمود که دیگران حق تدخل ندارن. به نظر ما ما دو بیان داریم. بیان اول این است که گیرم خود مالک سلطنت ندارد بر ازاله ملکیت، اما دیگری بخواهد ازاله کند ملکیت این مالک را خلاف سلطنت عرفیه مالک. این اشکال اول. اشکال دوم این است که مفاد الناس مسلط این است که ما کان تصرفا مشروعا عرفا فالمال فللمالک السلطنت علی وليس لأحد أن يزاهمه او يتدخل فيه. از خارج ما فهمیدیم که اقاله تصرف مشروع است، تصرف اعتباری است دیگه، چجور به تصرف اعتباری است؟ اقاله هم تصرف اعتباری است دیگه، برای اینکه با اقاله اداره میکنه ملکیتش رو نسبت به این ما. ولی ذات طبیع چون مسلط بر مالک نیست، اقاله هم نمیتواند بکند. اگر پدر سبی مالی رو فروخت یا مالی رو خرید، بعد اون طرف مقابل بیاد با سبی بخواد اقاله کنه، نمیشه. چون سبی محضور است از تصرف اعتباری به اقالت او غیر اقالت. پس دلیل از خارج آمده، میگه اقاله مشروعت میشه مصداق ماکان تصرفا مشروعا فللمالک الولایت علی ولیس لأحد ان یتدخل فیه. تدخل بایع به این است که بدون رضای مشتری بخواهد ملک او را از سنگ او در بیاورد. به نظر ما حق با این بزرگانی که میگویند الناس مسلطون علی اموالهم دلیل بر لزوم عقل نیست، اما نه با این بیانی که مرحوم ایروانی گفت، محقق اصفهانی گفت، بلکه بیان دیگری ما داریم که عرض می‌کنم. مشروعیت مرادتون در تکالیف مشروعیت وضعیه، مشروع وضعی است. نه دیگه، هر تصرف مشروع فی حد ذاته از ناحیه مالک اگر صادر بشه، مالک ولایت و سلطنت بر آن داره.
شما در شما میگید ظاهر روایت میگه تصرف مشروع فی حد ذاته،
تصرف مشروع اذا صدر من اهله، اما آیا مالک هر مالکی اهل و له سلطنت علی هذا التصرف المشروع ام لا؟ این باید از الناس مسلطون علی اموالهم استفاده بکنیم، و الا ممکن است مالک اگر پدر دارد نیاز دارد در این تصرف مشروع به موافقت پدر. چه میدانیم الناس مسلطون علی اموالهم میگوید نخیر، هر کس مسلط بر مالش هست. پس ما مدعا رو قبول داریم، خلافاً لسید الامام که فرمود الناس مسلطون علی اموالهم دلیل است بر لزوم است، و هیچ یک از این اشکال ها درست نیست. ما میگیم این اشکال هایی که این بزرگواران کردن، بله حق با حضرت امام، درست نیست این اشکال ها، اما یک بیان عرفی دیگری هست، ما با اون بیان عرفی قبول میکنیم که الناس مسلطون دلیل بر لزوم عقل نیست. اون بیان عرفی اینه که تارتن بایع در این بیع معاتاتی می آید تصرفی می کند که در طول ملکیت مشتری، مثلا هبه می کند مال مشتری را به دیگری، اعراض می کند، از جانب مشتری تصرفی است که عارض است بر ملکیت. این هر تصرفی که عارض بود بر ملکیت، حالا اون بایه بگوید مشتری من فسخ نمی کنم این بیع قبلی را، کاری به بیع قبلی ندارم، کل اموال تو را الغا می کنم ملکیتت رو، نسبت به تو شعار کمونیستی رو قبول دارم، تو مالک هیچ یک از اموالت نیستی، اما من بیع قبلی رو فسخ نمی کنم، پولش در جیبه، شبم می خوام برم بازار خرید، الغا می کنم مالک بودن تو رو نسبت به همه اموالت. این خلاف الناس مثلثون علی اموالهم هست، این که محقق ایروانی قبول نداشت می گفت خلاف الناس مثلثون نیست، محقق اصفهانی قبول نداشت خلاف فهم عرفی. اما در بحث فقه، اما در بحث فقه بایه می آید موضوع و سبب ملکیت رو الغا میکنه، یعنی ریشه و اصل ملکیت رو نابود میکنه. سلطنت موضوعش ملکیته، بایه میان میگه بابا بیع سابق که گفت تو مالکی، اون بیع سابق رو من ملغا اعلام کردم. یه وقت میگید خلاف دلیل عفو بالعقود است این کار بایه، بحث دیگری، اما خلاف الناس مسلطون علی اموالهم نیست. چرا؟ برای اینکه الناس مسلطون علی اموالهم ناظر به رتبه موضوع ملکیت نیست. در طول ملکیت مالک میگه هر کی مالک شد از برکات و آثار ملکیت آن این است که هیچ کس حق تصرف مزاحم با مالک را ندارد. اما بایع میاد سبب ملکیت او رو الغا میکنه، ولذا دلیل خیار مثلا مجلس، خیار شرط، اینها منافی با قاعده سلطنت نیست. شارح گفته از بیعان بالخیار ما لم یفترقا. خب این بایع چه میکنه؟ بایع میاد الغا میکنه بیع را از سبب بودن. این منافات نداره با الناس و سلطون علام وانه، سالبه به انتفاع موضوع میشه الناس و سلطون علام وانه، اشکال نداره. محقق ایروانی میگفت اگر دیگری بیاید و هبه کند مال شما را، این خلاف الناس و سلطون علی اموالهم نیست. چرا؟ برای اینکه موضوع الناس و سلطون علی اموالهم نیست که شما مالک باشید و این آقای اجنبی با هبه کاری کرد که شما دیگر مالک نیستید. اینجور گفت دیگه، ممکن نه، هبه بایه غیر از فقط این بایه هبه بکنه، عرفا این تصرفیست عارض بر ملکیت، در طول ملکیت، و این عرفا تصرف منافی سلطنت مالک است. اما اگر این بایه بیاد الغا کنه سبب سابق را، از دبی هم بیاد الغا کنه سبب سابق را، اگر دلیل داشته باشیم بر این الغا، اگر دلیل داشته باشیم، اگر دلیل یا احتمال بدیم که این الغا سبب از این اجنبی صحیح است، خب این خلاف الناس مسلطون علی اموالهم کنیم. اگر احتمال بدیم حاکم شهر ولی امر مسلمین آمد گفت این بیع شما باطل، خلاف الناس و سلطون علی اموالهم است نسبت به مشتری، این هبه‌ای که کرد این آقایی که برای فرار از دین آمد هبه کرد اموالش را به دیگران، به خانم، حاکم شهر ولی امر مسلمین، فرض کنید قائل به ولایت مطلقه شدیم و من الغا می کنم این هبه را، آیا موهوب له، موهوب له این خانم، این آقا که بهش این خانه بخشیده شد، میتونه بگه آیا ولی امر مسلمین الناس مسلطون علی امواله؟ میگه بنده خدا ما که اینو جوابش دادیم، من با الغاء اون هبه اصلا طالب به انتفاع موضوع میکنم الناس مسلطون علی امواله رو. بله الغاء حاکم شرع این هبه را خلاف سلطنت واهبه، اینو قبول دارم، اما خلاف سلطنت موهوله صالح به انتفاع موضوع میکنه. میگه آقای موهوله، خانم موهوله، اصلا دیگه تو بعد از این هدهی که به چه ملغات موضوع ندارن ناس و سلطون الان والم در مورد تو. بله واحد میگه آقای حاکم شد، مگه مال من نیست این خانه؟ قبل از هده مال من بود، من مسلطم بر هده، تو داری الغا میکنی هده من را خلاف الناس مسلطون الان وال من. یه هر که دونه پس چجور ولی ام اگر بیاد الغا کنه سبب ملکیت شما را، سبب سابق ملکیت شما را، عرفاً این تقیید سلطنت شما نیست، بلکه سالبه به انتفاع موضوع میکنه سلطنت شما را، تغییر سلطنت اون مالک سابقه، تو مالک سابق به ارث وارث شده بود این خونه رو، سلطنت بهش هبه کنه، حاکم شرع هبه اون رو الغا کرد، خلاف سلطنت واهبه و نه خلاف سلطنت موهوله. اینجا هم همینطوره، بایه میاد میگه این الغی تو حاضر اما در اون مثال ولی ام، اگر ولی ام بیاد بگه بله من قبول دارم، به این خانم گفت بله من قبول دارم بخششی که به تو شد نافذ است، ولی من ولایتاً بر تو میام این خانه را از چنگ تو در میارم هبه میکنم به بیت المال، اینجاست که این خانم اعتراض میکنه، میگه الناس مسلطون علی اموالهم، وقتی قبول داری که مال منه میگی مال تو است و میبخشم به بیت المال، تغییر سلطنت من، چون در رتبه سبب ملکیت من تصرف نکردی. ولذا الناس مسلطون علی اموالهم به نظر ما دلیل بر لزوم عقد نیست. مرحوم ایروانی گفت حتی الغاء ملکیت لا به الغاء سبب سابق، همینجوری بیاد بایه مثلا بگه من دیگه الغاء نمی کنم، پول مبارک شما در جیب من، مطمئن باش تا ریال آخرم خرج می کنم، اما الغاء کردم مالک بودن تو را نسبت به این مبیعی که به تو فروختم، تمام که الغا میکنم مالک بودن تو را نسبت به اون مالی که به ارث رسید به تو، کاری به سبب سابق ندارم. محقق ایروانی میگه این خلاف الناس مسلطون علی اموالهم نیست، انصافش اینه خلاف الناس مسلطون علی اموالهم، چون در رتبه عارض بر ملکیت داره این تصرف میکنه این آقا، این فرق به نظر ما قیاسش با اون مقام که در رتبه سبب ملکیت بای تصرف می کند و فرق می کند سبب سابق را نخواهد داشت. این راجع به حدیث الناس مسلطون علی اموالهم. حدیث دوم، حدیث موثقه سماعه و زید شحام عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله من کانت عنده امانتون فليؤدها الى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبه نفسه. باب سه، ابواب مکان مصلی، حدیث یک. و همینطور باب یک، قصاص نفس، حدیث سه. حدیث دوم، معتبره محمد ابن جعفر اسدی. چند سند داریم تا با محمد ابن جعفر عصبی. محمد ابن جعفر عصبی را هم شیخ توسی در کتاب الغیبه صفحه 257 توصیف میکنه. توقیه فلا یهل لأحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه فکیف به مالنا. فلا یهل لأحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه فکیف به مالنا. کتاب الخمس والانفال ابواب الانفال باب 3 حدیث 6. مرحوم شیخ اینجور استدلال میکنه به این حدیث و لزوم عقل، میگوید این حدیث میگه مال غیر حلال نیست مگر با رضای او. آقای بایه تملک می کنی مال مشتری را بدون اذن او، بدون رضای او، میگی فسختو بدون رضای او، این فسخ تو مصداق لا یهل مال امرئ مسلم الا به طیبت نفسه. مرحوم شیخ میگه ما تطبیق می کنیم این حدیث رو بر خود فسخ بایه، نه این که این حدیث رو تطبیق کنیم بر تصرف بایه در این مبیع بعد الفسخ. ما تطبیق نمی کنیم این حدیث رو بر تصرف های بایه بعد الفسخ تا بگویید شبهه مصداقیه مال غیره. چه می دانیم شاید دیگه این مبیع مال مشتری ما تطبیق نمی کنیم این حدیث رو بر این که این بایع بعد الفسخ تصرف اگر می کند در این مبیع مصداق لا یهل تا بگویید شاید الان دیگر مشتری مالک این مبیع نباشد و فسخ بایع نافذ باشد. مرحوم شیخ میگه بر خود فسخ ما تطبیق می کنیم، خود این فسخ مصداق تصرف در مال غیر است بدون اذنش و حلال نیست. حلال نیست این فقط اگه قبلا یا این لحاظ الفقط یعنی نافذ نیست. اینجاست که مرحوم آقای خویی حمله میکنه بشه، میگه اگر زبان محصل کلام مرحوم آقای خویی اگه در یک حدیثی سریعا میگفتن لا یهل الفقط این ظهور داشت در عدم نفوذ، اما موثقه سماعه که در مورد فسخ نیست میگه لا یهل مال امرئن، مال دیگری حلال نیست، این ظاهرش حلاله تکلیفیه و متعلقش هم میشه تصرف تکوینی. تصرف تکوینی در مال غیر حلال تکلیفی نیست، اونم که خودتون گفتیم نمیتونیم تمسک کنیم به حدیث در اینجا، اما حدیث رو بخوایی بر فرق تطبیق کنیم و بگی لا یهل الفرق الیس بنافذ، این عرفی نیست، چون ظاهر لا یهل که اضافه شده به مال لا یهل معلومه، یا متعلقش تصرف لا یهل و ان یتصرف ظاهرش حلال تکلیفیه. اگر میگفت لا یهل ان یفتا خوب اینجور که نگفت، ولذا ما نمیتونیم اینجور. این اشکال مرحوم آقای خویی یک نقضی داره، اینو عرض کنم بحث امروز رو تمام کنم، جواب این نقض رو فردا عرض میکنم. نقضش اینه که جناب آقای خویی فرمود این حدیث میگه که تصرف تکوینی در مال غیر بدون اذن او حرام است، اما جناب آقای خویی عرفی فرق بگذاریم بین تصرف تکوینی و تصرف اعتباری؟ آقا حرامه این میوه آقا رو بخوری، بسیار خوب نمیخورم، اول به خودم هله میکنم بعد میخورم. گفت طلبه اول واجب الغیبه یا جائز الغیبه میکنه و بعد غیبت میکنه. اینم بهش گفتن آقا این شیرنی های این آقا رو بدون اذنش نخور، بگذار آخر جلسه تقسیم بکنی. میگه خب تطب نمیخوریم، اول به خودم هبه میکنم تطرف اعتباری، بعد میشه شبه مستاقیه مارغه دیگه. لایه هم که از کار افتاد، اول هبه میکنم بعد میخورم. ورسیه وقتی میگن مال مردم رو بدون اذنشون تصرف نکنید، ظاهرش اینه که تصرف تجزیمی حرام، تصرف اعتباری در او هم نافذ نیست. این نقضیست که به این مطلب میشود. جواب نقض رو هم بدیم این بحث رو تموم کنیم. جواب نقض اینه که بله تصرف اعتباری که عارض بر ملکیت غیره، مثل دیع مالقه، هبه مالقه، بله دل فقما میفهمیم این هم درست نیست. اما الغاء سبب سابق، الغاء اون دیع سابق، از کدوم فهوا استفاده کنیم صحیح نیست؟ فهوا اینو میگه مال مردم رو نباید تصرف تسلیم کنید، شیرنی مردم رو بدون اذن اونا نخورید، پس نمیتونید ببخشید بدون اذن اونا، پس نمیتونید بدون اذن اونها بیع بکنید. اما بدون اذن اونها اون بیع سابقتون هم نمیتونید الغا کنید. اینو دیگه با فهوا نمیشود فهمید، و لذا این حدیث هم قابل استدلال در مقام نیست و استدلال واقع می شود در آیه لا تأکلوا اموالکم، انشاءالله فردا.